الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بس در زکات مال و تجاره بود. اینجا روایاتی که ظاهرش این بود که زکات در مال و تجاره واجبه خوندیم. یه روایت هم در باب 17 همینجا هست، صفحه 52، روایت دوم. و عنه یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن عثمان ابن عیسی، عن سماعه یا سماعه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی الرقیق زکات الا رقیق یبتغا به تجاره فانه من المال الذی یزکا. در رقیق عبید زکات نیست مگر اون رقیقی که به قصد تجارت باشه. فانه من المال الذی یزکا، اون مالی است که زکات داده میشه، ظهور در مثلا شاید وجوب داشته باشه. اون وقت از این روایت، اونی که ما عرض میکردیم یه روایتی خاصه و عامه از پیغمبر اکرم نقل میکنن که عفوتو لکم از زکات الخیل و رقیق، که اون وقت مالک به همین روایت تمسک کرده است که مال و تجاره زکات نداره. یادتون باشه ما اونجا عرض کردیم که این روایت اتفاقا دلالت نداره، برای که این روایت میگه خیل به ما انهو خیل، رقیق به ما انهو رقیق زکات نداره. یعنی مثل انعام ثلاثه که ابل و بقر و غنم زکات داشت، خیل و رقیق به عنوان خیل و رقیق نداره. این منافات نداره که اگه مال و تجاره شد به عنوان دیگر زکات داشته باشه. این روایت هم همین الان هم میگه که لیس علی رقیق زکات الا رقیق یبتغا به تجاره. اون عبارتی که از پیغمبر اکرم از کردم هم خاصه هم عامه نقل میکنن در عبارت که مالک بهش تمسک کرده بود این سو افاوت لکم ان صدقت الخیل و رقیق. خواهی که برفرض یه همچین روایتی از پیغمبر اکرم هست که فریقین نقل کردن، این دلیل میشه بر این که خیل و رقیق به عنوان خیل و رقیق یعنی مثل انعام ثلاثه زکات نداره. اون وقت منافات نداره اگه مال و تجاره شد زکات داشته باشه، چون عناوین هر کدوم جداست حکمش. خب علاوه بر این روایاتی که خوندیم برای وجوب زکات و مال و تجاره، روایات زیادی داشتیم در تجارت به مال یتیم که اونها هم دلالت بر همین معنا داره. باب دوم ابواب من تجب علیه الزکات، صفحه 57 از همین وسائلا. قلت لعبی عبدالله علیه السلام هل علا مال الیتیم زکات؟ قال لا الا ان یتجر به او تعمل به. روایات زیاده که خودتون آقایون نگاه کنید، از همه از هر روایت چهارمشه که میگه سأل تو ابو الحسن رضا علیه السلام عن سبیت صغار لهم مال بید ابیهم او اخیهم هل یجب علی مالهم زکاتون؟ فقال لا یجب فی مالهم زکات حتی یعمل به، تا باش تجارت بشه. فاذا عمل به وجبت الزکا، فاما اذا کان موقوفا فلا زکات علی. نقدین یتیم و مجنون اینا زکات نداره، میگه که باش تجارت بشه. خب باب دوم مربوط به تجارت به مال طفل است، باب سوم مربوط به تجارت به مال مجنون. اونم باز داشت امرأة من اهل نامختلطه علیها زکات؟ فقال ان کان عمل بها فعلیها زکات و ان لم یعمل به فلا. پس علاوه بر این روایاتی که ما اینجا خوندیم، روایات زیادی در باب تجارت به مال یتیم و مجنون که اینها ظاهرش این است که اگه تجارت به مالشون کردیم زکات لازمه، ولذا مفید در مقنعه تعبیر به وجبم کرد. حالا آیا کسی میتونه احتمال بده که صغیر و مجنون اینا اگه به مالشون تجارت بشه زکاتش واجب باشه، اما بزرگا اگه به مالشون تجارت بشه زکات واجب نباشه؟ اینو کسی میتونه احتمال بده؟ هیچ کدوم فقها احتمال ندادن. و اگر در مال یتیم و مجنون گفتیم مال و تجارشون زکات داره، در مال هادیه به طریق اولا باید بود. خب چرا جو محل گیره؟ بعد روایت هم از پیغمبر، اصلا روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده که به مال یتیم و مجنون تجارت بکنید تا مالشون رو زکات نخوره، او به عکس باز دلالت داره. حالا علایان این نمیتونیم بگیم، واقعش این است که اگر اولویتی در فقه داشته باشیم، یکیش هم اینجا بگید یک کسی مال صغیر و مجنونو اگه باش تجارت کردی این زکات داره، اما بزرگا با مالشون تجارت کردی زکات نداره، اینو نمیشه قائل. علی حال پس روایاتی که دلالت بر وجوب زکات در مال و تجاره میکنه میتونیم بگیم به حد تواتره، برای که در این باب روایات زیاد داشتیم، در مال یتیم زیاد داریم، در مال مجنون هم روایت داریم. باب دوم و سوم از ابواب و منتجب علیه زکات که وقت در اونجا تعبیر به وجوب هم دار گفته سنت هم معکده. خب میدونم، خب شما تشریف نشید ما خوندیم، اونجا گفته سنت هم معکده، اونجا گفته وجبه. توصی علیه الرحمه که شاگرد ایشون بوده است در تهذیب، میگه که این وجبه ای که مفید گفته مرادش سنت مؤکده است، به قرینه ای که در اونجا گفته سنت هم مؤکده. شیخ طوسی با اینکه شاگرد شیخ مفید بوده، آشنا بوده به فتاوا استاد، اینو میدونست است که نمیشه بگیم در مال صغیر زکات واجب باشه، در مال بزرگا واجب نباشه. هم مال تجاره میشه دیگه. یه الا ان یو تجارت، این چه احتمال آقا جون؟ آقا ایبت مفید من چی کار دارم؟ روایت ببینیم چی آقا جون. ببینید لا یجب و فی مال هم زکات حتی یعمل به، فا ازا عمل به وجبت زکات، فا اما ازا کانم وقوفن فلا زکات. عمل به شما میگو اگه در اون که شما میگو یعنی در معرض عمل گذاشتیم اما عمل نکردیم. نه ببین، میخوام بگم عمل به یعنی باش تجارت کردن دیگه، خواهیم شما رو تجارت. بعد این نیست، اجازه بفرمایید. حالا علی حال پس روایاتی که دلالت دارد بر وجوب زکات در مال و تجاره رو هم رفته، میتونیم بگیم متواتره. حالا در مقابل روایاتی داریم که ازش استفاده میشه عدم وجوب در زکات در مال و تجاره. حالا این روایات در باب 14 اینجا ذکر شده، صاحب و صاحب ذکر کرده. باب 14 باب و عدم وجوب زکات فی مال تجاره الا ان یسیر نقدم ثم یحول علیه الحول نازن، که در مال تجاره زکات واجب نیست مگر اینکه بفروشی به نقدن درش بیاری یه سالم بگذره، لا ان یسیر نقدن ثم یحول علیه الحول نازن، یعنی در حالتی که نقد شده، یعنی اگه 6 ماه به حال مال و تجارتی بود و 6 ماه مثلا به حال نقد، اینجا هم فایده نداره، حالا که پول شد از حالا یه سال باید بگذره. و کذر ربح، اگر چنون چه باش تجارت کردی و ربحش ربح پیدا کرد، اون ربح هم تا مادامی که نقدین نشده زکات نداره، اگه نقدین شد یه سالم برش گذشت وقت زکات نقدین داره. محمد ابن الحسن به اسناده ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید، ای احمد ابن محمد و حسین ابن سعید نه از کردیم هم طبقه، هر دو طبقه هفتن، از هم دیگه نقل میکنن. ان حماد ابن عیسی ان عمر ابن عزینه ان زراره قال كنت قائدا عند ابي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر، پیش حضرت باقر بودم غیر پسرش هیچ کس دیگه اونجا نبود ابنش جعفر. فقال يا زراره، حضرت یه داستانی نقل کردن، يا زراره ان ابا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، ابو ذر و عثمان سر یه مسئله دعواشون شد در زمان پیغمبر. فقال عثمان کل مال من ذهب او فضه یدار به و یعمل به و یتجر به ففیه الزکات اذا حال علیه الحول، اون مالی که دور داده میشه، باش تجارت میشه، باش مضاربه میشه، اگه سال برش بگذره زکات درش هست، یعنی تجارت نشده زکات درش هست یا نه تجارت که میشه. خب تجارت که میشه شخص مال که باقی نمونه، مالیت مال باقی مونه چون تبدیل میشه. از باب این که گفتیم در زکات مال و تجاره اون ارزشش که انه محور است در مال و تجاره، هیچ وقت به شخص توجه نی که حالا این لوبیاس یا نخوده، او حساب قیمت و پولش رو میکنه، پس که انه ولو عوضم شده اما مثل این که همون پول باقیه، به جنس هم به نگاه پول نگاه میکنن. یدار به و یعمل به و یتجر به ففیه زکات اذا حال علیه الحول، خلاصه مال و تجاره زکات درش واجبه، اینو عثمان میگفته. فقال ابو ذر، ابو ذر گفت نه، مال اگه باش تجارت میشه اصلا هدف از نقدن همینه که باش تجارت بشه، تولید بشه، رفع نیاز بشه، ای اگه بمونه به صورت کنز و رکاز بشه اون زکات داره. اینکه یه همه عرض میگرم که زکات در نقدن کنهو جریمه، تو که پولی که خدا قرارش دادست برای اینکه آلت تجارت باشه، در جریان باشه، چرخ اقتصاد کشور رو به چرخونه، تو میری ذخیره میکنی میذاری تو متکا و مثلا مخفی میکنی از جریان میاندازی، دندت نمشد همچی زکاتش باید بدی تا از حد حساب بیفتت پایین. این جریمش اینه که دیگه مردم نرن پولا رو ذخیره کنن، بلکه پولو بیان به کار بیاندازن، ازش استفاده بشه. پس که نهو زکات یه نحوه جریمه هست. خب حالا اونم ممکنه چه کس بگه. فقال ابو ذر، اما گوشون، اما ما یو تجربه، ابو ذر گفت اونی که باش تجارت میشه او دیره، دوران داره، دوران داره که قرض بده به یک کسی، بالاخره پولو نمیذاری بخوابه، قرض میده مردم ازش استفاده کنه. و عمل بهی بهش مضاربه میشد مثلا، فلیس فیه زکا، انما زکات فیه ازا کان رکازن او کنزن موضوعن، به صورت گنج باشد که خلاصه به تولید نزنی و بیزاری ذخیره کنی، این است که زکات داره. فاذا حال علیه الحلف فیه زکات، اونی که نگاه میداری وقتی یه سال بگردد برش زکات هست. فختصما فی، خلاصه مال و تجاره زکات داره یا نه؟ عثمان میگفت داره، ابوذر میگفت نداره. از همین جور ریشه زکات مال و تجاره رو میشه حدس زد در حقیقت که از همون اول ریشش چی بوده. فختصما فی ذالک الی رسول الله صلی الله علیه و آله، دعوا رو بردن پیش پیغمبر اکرم. فقال القول ما قال ابوذر، حضرت فرمود حق با ابوذره. فقال ابو عبدالله علیه السلام لعبی، امام صادق اینجا عصبانی شد، اینجا عصب کرد که این حرفی که شما میزنید دیگه مردم زکات مال و تجاره نمیدن و فقیه بیچاره ها میمونن، حضرت فرمود حق دیگه به زبونم جاری شد دیگه. فقال ابو عبدالله لعبی، ما تورید و الا ان یخرج مثل هذا، این حرف خارج بشه از خونه ما، فیکف الناس ان یعطو فقراءهم و مساکینهم، باز حالا یه زکات مال و تجاره میدادن اینم دیگه شما یه کار میکنین ندهن. فقال ابو الیک عنی لا اجد منها بودن، دست وردو از من مثلا نوشو، من حق و ناچارم بگم، حال برخلاف سیاست روزم هست باشه. مال و تجاره رو ابو حنیفه، شافعی، احمد حنبل، فقها، اصلا فقهای عامه غیر مالک و داوود، این فقهای مشهور فتوا میدادن به وجود. اون وقت خلفا هم دیگه به نفعشون بود حتی مالیات بیشتر بگیرن، اون عیاشیاشون بیشتر میشه، خلفا هم بالاخره میگرفتن زکات و مال و تجاره رو. حالا برخلاف سیاست روزم بوده، حضرت فرمودم که حرف حقیش گفتن. خب پس این دلالت داره بر این که زکات مال و تجاره واجب نیست، بلکه اصلا استحبابش هم یخت لغ میکنه این حدیث. نه، این دلیل بر استحباب هم نمیشه. خب حالا ببین، و به اسنادهی، باز شیخ طوسی به سند خودش، عن الحسین ابن سعید اهوازی عن نضر ابن سوید، اینو از کم بارا، وقت که اینجا شیخ میگه به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، یعنی از کتاب حسین ابن سعید اهوازی حدیثو گرفته، و شیخ خودش طبقه 12 است، حسین ابن سعید طبقه 7. پس معمولا 4 واسطه این میونه حذف شده. اون وقت شیخ اول تهذیب تا او اواخر طهارت بناش بری بود که همه سند رو ذکر میکرد، بعد دید کتاب بزرگ میشه، رسمش این شده حدیث رو از هر کتابی میگیره همون رو اول حدیث ذکر میکنه. اینجا از کتاب حسین ابن سعید حدیث رو گرفته، منتها اینجور نبوده که یه کتابو بیارن به شیخ طوسی بگن این کتاب حسین ابن سعید است، اینم قبول بکنه. برای اینکه دست در احادیث معمول بوده، لذا حسین ابن سعید اهوازی کتاب خودشو برای شاگرداش خونده، اون شاگردم برای شاگردم تو خونده تا به شیخ طوسی. پس شیخ طوسی به نتیجه کتاب حسین ابن سعید رو پیش استادش مثلا شیخ مفید خونده و او گفته بله این همش کتاب حسین ابن سعیده. همینطور میرسه تا خود حسین ابن سعید که سند داره. این است که میگه و به اسناده عن الحسین ابن سعید عن نضر ابن سوید عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد، اون صحیحه بود، اینم صحیح است. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل کان له مال کثیر ف فشترا بهی متاعن ثم وضعه. یه کسی مال زیادی داره، معمولا مال به همون نقدین گفته می شده، چون ملاک مالیت اشیا نقدین بوده. میگه مال کثیری داره، بعد یه متاعی بهش خریده، رفته مثلا همش رو داده، نخود خریده مثلا، ثم وضعه گذاشته تو انبار. اون وقت دلش هم به همی خوش کرده، گفته خب هر وقت احتیاج به پول پیدا کردیم یخت نخودا رو میفروشیم خرج میکنیم، بلکه یخت استفاده مثلا یه بازاری سیاهی یه چیزی هم پیدا کنه، یه استفاده هم داشته باشه. فقال، این شخصی که فروخته، قال هازا متا اون موضوع، به خودش گفت و پیش خودش گفت هازا متا اون موضوع، یه متایی است گذاشته مونده تو انبار خونه مون. فاذا احببتو بعتهو، هر وقت خواستم میفروشم. فیرجع الی رأس مالی و افضل منه، سرمایه مون که بر میگرده، بلکه یه چیزم گیرمون بیاد توش، تجارت هم بکنیم. این مثل همین پولدارا که میترسن از باب این که وضع ریال شناور است یا وضع دلار شناور است کم و زیاد میشه، میرن مثلا فرض بگیری پولاشون رو جنس میخرن برای این که مثلا یه وقت پولشون سقوط نکنه. این هم حالا یه همچی کاری کرده. هل علیه فیه صدقتون و هو متا، اینی که میده جنس میخرد، این جنس هم زکات داره، پول نیست گذاشته باشد اونجا تا اگه یه سال بگرده زکات داشته باشه. قال الله، حضرت هم نه زکات نه، حتی یبیعه، طبیعه ظاهرا غلط بشه، حتی یبیعه، هم ممکنه هم طبیعه باید نه، ظاهرش نیست که اون شخص چون گفت رجلن باید همون یبیعه باشه، این ظاهرش نیست که حتی زکات مستحبی هم نداره، اصلا میگه زکات نداره. قال فهل یعدا عنه ان باعه لما مضا، خب حالا زکات نداره، مالک هم میگه زکات نداره، اما مالک میگه اگه فروختی زکات یه سالو باید بده، مثلا 10 سال هم مونده وقتی که میفروشی زکات یه سالو بده. حضرت میگه نه اونم نیست، بلکه اگه یه سال بمونه، وقت طلا و نقره یه سال که بمونه البته زکات داره. این است که میگه فهل یعدا عنه ان با اهل ما مزا اذا کان متاعا، قال الله، خلاص حرف مالکم درست نیست که بگم که بعد از فروش واجب باشه، هم نفی اون فتوای فقهای سلاس است، هم نفی فتوای ماله. این هم یه روایت. روایت بعدی و عنه، یعنی باز شیخ حسین ابن سعید، عن محمد ابن ابی عمر، عن جمیل ابن دراج، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام، این هم باز صحیح هست. انهو قال از زکاتو علی المال صامت الذی یحول علیه الحول ولم یحرکه، زکات بر مال ساکتی است که سال برش میگرده و حرکتش نمیدین. طلا و نقره مالی بی صداست دیگه، در مقابل انعام ثلاثه بق و بوق دارن، سوات میفهمن که ای دارد مال. و اگر باز مثلا متاع هم باشد، باز تو تجارت خونه تو انبارینه، اما اونی که گنگ بی زبونه طلا و نقره است که یه وقت میبینی یه کسی میلیون ها ازش داره مخفی کرده، هیچ کس هم خبر نداره. فرماد که زکات بر مال صامتیست که یحول علیه الحول ولم یحرکه، به کارش نیمدازه. پس یعنی ان حرکهو، و مثلا فرض بگیرید که به تجارت زد، این دیگه زکات نداره. و عنه و عن صفوان ابن یحیی، باز حسین ابن سعید که طبقه هفته، از صفوان ابن یحیی، عن اسحاق ابن عمار، موثق است، اسحاق ابن عمار فتحیه، قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر، فتحیه دو دستن، یه دستشون اونان که قائل شدن به امامت عبدالله افتح بعد از امام صادق و دیگه سر حرفشون هم موندن. یه عدهشون نه بعد از عبدالله افتح که مرد به حضرت موسی بن جعفر عدول کردن، وقت امام هشتم میشه مثلا امام حضرت موسی بن جعفر برای اونا مثلا. قلت لعبی ابراهیم علیه السلام الرجل یشتر الوصیفه یثبتها عنده، کنیزی رو میخره، کنیز زیبایی رو نگاه میدارد که قیمتش بالا برد و بفروشه، تجارت میخواد بکنه. حالا وصیفه هم لازم یه نفر باشه، یه آدم کنیز مثلا فرض بگیره عبدخر و کنیز خره، نخاصه جنس وصیفه، وصیفه میخرد یثبتها عنده، نگاه میداره لتزیده، برای این که قیمتش بالا بره. و هو یرید و بیعها، میخواد بفروشه. اعلا ثمنها زکاتون، آیا بر پول ای زکاته؟ خب این که پولش که دادت رفته، یه پول نداره. ای بر ثمنش اسباب این که عرض کردم در مال و تجاره اون که میگه زکات داره به حساب پول میگه در حقیقت، ولذا میگن قیمتش زکات داره. در چیزا دیگه نوعا میگن به این زکات تعلق میگیره، در مال و تجاره میگن به قیمت زکات تعلق میگیره، حساب پوله. قال الله، حضرت فرمود نه زکات نداره حتی یبیعها، تا بفروشه. خب حالا تا فروخ اون وقت فتوا مالک میاد، حالا که فروخ زکاتش بده. قلت فعن باها ایو زکی سمنه ها، حالا که فروخ وقت زکاتشو بده. قال الله حتی یهول علیه الهول و هو فی یده. پس اینجا هم فتوای فقهای سلاس و حضرت رد کرده که میگفتن مال و تجاره زکات داره، و هم فتوای مالک که میگفت وقتی که فروختی یه زکات باید بدی، این هم میگه نه، بلکه هر وقت تبدیل به پول شد پولش یه سال کمون وقت زکات داره، این هم همون زکات نقده میشه. روایت پنجم و به اسناده ان علی ابن الحسن ابن فضال موثق است، ان محمد و احمد ان علی ابن یعقوب الهاشمی ان مروان ابن مسلم ان عبدالله ابن بکیر و عبید و جماعت من اصحابنا قالوا قال ابو عبدالله علیه السلام لیس فی المال المضطرب به زکاتون، مالی که حرکت میدید زکات نداره. البته این دوست روایت من یه احتمال درش میدم، ما بعد بحث میکنیم آیا مال و تجاره که زکات داره، اونا که میگن زکات داره، مشهور فقهای شیعه میگن مال و تجاره که یه سال بمونه هیچ تکون نخوره، ولی بعضیا گفتن نه مال و تجاره، حتی شیخ انصاری علیه الرحمه میخواد همین رو تقویت کنه، میگن مال و تجاره همین که قیمتش پایین نیاد ولو عوضن بشه زکات داره. در مسئله هول خلاصه آیا هول بر شخص مال باید بگذره که این نخودا از اول سال تا آخر سال بمونه، یا نه جوری باشه که از اول سال تا آخر سال سرمایه ما محفوظ باشه پایین نیاد، ولو نخود رو تبدیل به مثلا عدس بکنم، عدس رو تبدیل به قند بکنم، تبدلم پیدا کنه، همین که سرمایه پایین نیاد زکات داشته باشه. یه احتمال هست و حتی مثل شیخ میخواد تقویت کنه دیرو تا زکات داشته باشه، حتی زکات مال و تجاره، مال و تجاره متاعی که یه سال بمونه. این احتمال این معنا هست که این روایت ها فقط اونی که تبدیل میشه بگه زکات نداره. یه جهازت فرمون لیس فی المال المضطرب به زکاتون، یعنی عوض میشه، جا به جا میشه. فقال له اسماعیل ابنه یا ابه جعلت فداک اهلکت فقراء اصحابک. یه چند درقاز هم که تا حالا به اسم زکات میدادن به این فقیر بیچارا، اینم دیگه شما از گلوشون داری میبرونی. فقال ای بنیه حق اراد الله ان یخرجه فخرجه. حقش که دیگه خواستیم بگیم برخلاف فتوای مثلا فقهای اهل سنت هم هست، باشه فقرا خودمونم ضربه میخورن، باشه انسان باید حق رو بگید. مثلا محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماعه و سماعه. ما چندین مرتبه تا حالا این رو دیدم و بازم یادم میره. به نظر این سماعه است. فی حدیثن قال سألته عن الرجل یربه فی السنه خمسمئه و ستمئه و سبعمئه هی نفقته و اصل المال مزاربه. یه کسی پولی به من داده است باش مزاربه بکنم، استفاده میکنم در سال 500 درهم 600 درهم 700 درهم، که میگه هی نفقته این خرجشه، خرج سالمه و اصل مال مال خودم نیست، سرمایه مزاربه است. قال لیس علیه فی الربح زکات. حضرت فرمود ربح زکات نداره. این ممکن است کسی بگه این شخص گفت این خرج سالشه، خرج ساله پس یه سال نمونه، یخته استفاده میکنه، 700 تومن امسال استفاده کنم خرج کردم، اینم زکات داره. خوب نه، این ممکنه این که حضرت میگه لیس فی الربح زکات، یعنی در این ربحی که تو میگی، این رفی که تو میگی که میگه خرجشه یه سال نیمونه، خب پس زکات نداره. یا نه حضرت این فر رب که میگه لامی جنسه، اصلا رب تو دنیا زکات نداره ولو یه سال هم بمونه. آیا این لیسه فر رب یعنی این رفی که تو میگی که الف لام عهد ذکریست که انهو، این رفی که تو میگی که اصلا نمیمونه، هر روز آدم استفاده که خرج بکنه، این زکات نداره؟ یا نه لیس فی الربح زکات اصلا استفاده زکات نداره ولو اینکه یه سال هم بمونه. اگر چنون چه این مرادی باشد که یعنی ولو یه سال هم بمونه، اون وقت نفی زکات مال و تجاره کرده. علایالن اینا روایاتی است که ازش استفاده میشه که در مال و تجاره زکات یه واجب اقلا نیست. خب حالا چه باید کرد؟ این همه روایات ظهور در وجوب داشت، این روایت های صحیح هم دلالت داشت بر عدم وجوب، اصلا دم از استحبابش هم نمیزنه. اینجا شیخ مفید علیه الرحمه و شیخ طوسی و بزرگان همینطور که در غلات غیر اربعه در برنج و اینجور چیزا همین اشکال رو داشت. روایاتی داشتیم که میگفت زکات داره، یه روایات هم داشتیم در غیر نهتی زکات نداره، اینجا همین گیر رو داریم. راست اینم بگم که یه دلیل دیگه که آوردن آقایون بر عدم وجوب زکات و مال و تجاره، همه اون روایات تسعه که زکات در تسعه و عفا رسول الله عما سوا ذلک، گفتن خب پس مال و تجاره معلوم شه زکات نداره، اون روایت هم دلالت بر نفی داره. این روایت هایی که دلالت بر نفی داره اشعار به استحباب هم توش نیست. اگر میگفت واجب نیست اما مستحبه، خب باز یه چیزی بود، اونا ظاهرش وجوب بود، اینا میگه اصلا زکات نداره، نه وجوب نه استحباب. شیخ مفید و شیخ طوسی و بعد دیگه متأخرین اونایی که پیروی کردن از این بزرگواران گفتن جمع میکنیم بین این دو دسته روایات به این که این روایات رو حمله بر استحباب میکنیم، برای اینکه اون روایات ظهور در وجوب داره، اینا صریح در عدم وجوبه. اون وقت برای اینکه طرح نکرده باشیم اون روایاتو حمله بر استحباب میکنیم. این جمعی است که شیخ و متأخرینی که متابعین شیخان این جمع کرد. فیض علیه الرحمه در وافی در اصل استحبابش اشکال کرد. وقتی که روایات عدم وجوب، به خصوص روایت منازعه عثمان و ابوذر رو نقل میکنه، میگه معلوم میشه این پایه خلاصه نداره اصلا زکات مال و تجاره. عثمان نظرش این بوده، بعدن دیگه در فقه اهل سنت هم ریشه دار شده و مشهور اونام فتوا دادن به وجوب. پس این روایت هایی که ما داریم که ظاهرش وجوبه حمله بر تقیه میکنیم. عبارت وافی اینه، میگه که وفی هذه الاخبار ما یشعر به ان الاخبار الاوله، یعنی در این اخباری که داستان ابوذر و عثمان، یکی هم این داستان اسماعیل ابن حضرت را، فی هذه الاخبار ما یشعر به ان الاخبار الاوله انما وردت للتقیه، و اخباری که دلالت بر وجوب دارد اونا انتقیتنه. پس میگه الا ان صاحب التهذیبین و جماعت هم من الاصحاب یا و جماعت هم من الاصحاب حملوها علی الاستحباب، منتها شیخ و جماعت دیگری برای اینکه طرح نکرده باشن الجمع، آیه غیر شریفه الجمع مهما امکن اولا من الطرح، گفتن اون روایت ها رو هم بر استحباب میکنیم. اما صاحب وافی میفرماد این بوی تقیه میاد از این داستان ابوذر و عثمان. صاحب حدائق این حرف را خیلی به دلش چسبیده و تعقیب کرده، با اینکه اول صاحب حدائق در حدائق مثل فقهای دیگر همون جمع بین اخبار رو به استحباب ذکر کرده و رفته، بعد اون آخر کار میگه خلاصه بهتون بگم استحبابم یه حکم شرعیه، همطور بی خودی که آدم نمیتونه فتوا به استحباب بده. به مقتضای آیه غیر شریفه الجمع و مهما امکن اولا من التر، ما بیان بگیم زکات در مال و تجاره مستحبه. این رو در اونجا میگفت، در غیر غلات اربعه که مفید و شیخ طوسی و اینها حمله بر استحباب کرده بودن، اونجا هم صاحب حدائق همینو میگفت. میگفت بابا جون ظاهر روایات این است که میگفت از زکات فی کل ماکی لبسا، اورز زکات داره، دیدم چی زکات داره و اینا ظاهرش وجوبه. اون وقت چون یه روایات دیگری داریم که زکات در نه چیز است و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله اما سوا ذلک، شما میگوید برای اینکه اون اخبارم طرح نکرده باشیم قصهشون نشد حملشون میکنیم بر استحباب. این قصهشون نشد و طرح نکرده باشیم اینم یکی از ادله استحباب شرعن. اینم یه آیه ایست دیگه. این بالاخره استحبابم یه حکم فقهی است، همینطور که وجوب یه دلیلی میخواد استحبابم یه دلیل میخواد. این روایت ها که ما داشتیم وجبه داشت، یعجبه داشت، یا اخذ بکن یا بگونه حمله بر تقیه میکنیم. ایشون میگه تقیه فر روایات اصل و کل بلیه. ما روایاتمون بالاخره در یه محیطی بوده، نمیگیمم که حالا ائمه ما یا آدمای بزدل ترسوی بودن. تقیه چند جوره، یه وقت میگیم ائمه ما ضعف داشتن، نه ضعف نداشتن، ولذا در خیلی از مسائل با اینکه خلاف سیاست روز بود مبارزه میکردن. تقیه به خاطر خود ائمه نی، مسئله زکات یه چیزی بوده که مالیات حکومت بوده، حکومت میمده به زور میگرفته. اگه شیعه ها میخواستن دندون گردی بکنند و ندهند، جانشون در معرض خطر بود. مالیاتی دولته. ائمه ما علیهم السلام برای که شیعه جانشون در معرض خطر بوده، خب بدید مالیاتو. مثل این که شما در زمان طاغوت میام دوزه آقا جون از طرف دارایی برای ما مالیات نوشته، ما هم ناچاریم بدیم. چیکار میخوام؟ خب بدی ندیم میام پدرتون در میارم. این نه این که حضرت خودش تقیتن برای خودش میترسیده حکم خدا رو خلاف گفته، نه، این ازباب این که مالیات و حکومت بوده، سیاست روز بوده، که بس در حقیقت تقیه حضرت برای جان خودش نی، تقیه از ابو حنیفه و شافعی هم نی. ابو حنیفه و شافعی هم که قدرتی نداشتن که. تقیه در حقیقت از حکومت است که با زور میمدن مالیاتو میگرفتن و چون جان شیعه در معرض خطر بوده، حضرت هم بدید مال یتیم زکات داره یا نه. میفرمود نه، مگر این که باش تجارت بکنی. خب مال تجارت میان میگیرن، اینجور بده دیگه، خب جانت حفظ بکن. این مثلا روایات دیگه هم حمله بر این معنا بکنیم. صاحب حدائق یه عبارت مفصلی داره، من اینجا دو خطش رو نوشتم برای شما میخونم. میفرمود الاستحباب حکم شرعیون یتوقف علی دلیل الواضح. استحباب هم خودش یه حکم شرعی و دلیل میخواد. و مجرد اختلاف الاخبار لیس به دلیل یوجب ذلک. صرف این که اخبار با هم اختلاف دارد، ما هم میخوایم یه کلا سرش بیذاریم، کلا گذاشتن و اینها، این سبب نمیشه که شما تو رساله دون یستحبو بنویسید. کمال المنصف شما میگوی آخه پس چه خاکی به سرمون بکنیم آخه این روایت های متعارضو اگه حمله بر استحباب نکنیم؟ میگو حمله بر تقیه بکن. و مع ذلک فانه لا ينحصر الجمع بین الاخبار فیما ذکروه بل لا یبعد حمل الروایات المتقدمه علی التقیه. بعید نیست که حمله بر تقیه کنیم. حیث ان الوجوب مذهب ابی حنیفه و شافعی و احمد الا ما نقله فی المعتبر. حالا من عرض میکنم نه، تقیه از ابو حنیفه و شافعی هم لازم نباشه، تقیه از اون چماقی است که دولت ها داشتن. اونا اسباب این که مالیات دولتشون بوده، مالیات کشور بوده، به زور می گرفتن. ائمه ما نه این که مثلا فرض بگیرید به خاطر این که ابو حنیفه که ترس نداشتن، اسباب این که یه چیزی بوده حکومت الایالم می گرفته، وقت برای ترس خود امام هم نه، برای ترس شیعه. شیعه ها بخوان هر روز معرکه درست کنن با حکومت، زندان ها پر بشه، سرشون بدار بره، برای اینکه حفظ بکنن جان شیعه ها. خب بیدید بابا جون خودتون رو راحت کنین. استحباب میشه سبته، یعنی استحباب سبته، یعنی استحباب. این سبته منش استحباب نیست که امرم ها، این امر پس بگو شما اون امری که میگه بیشتر مثلا ظهور داره، مثلا امر راهش وجوبه. حالا علایان خب اینجا نمیدونم میدونم حالا ابو حنیفه یه وقت فتوای ابو حنیفه خب اینجا مالک میگفته نداره، مثلا داوود میگفته نداره، اما یه وقت نه حکومت یه طرفو گرفته، اونی که حکومت یه طرفو گرفته اون یه وقت چاره اینی. خب ببینه آقا جون علا ایو حالن، پس این مسئله که آیا روایات را جمعش را به این بکنیم که حمله بر استحباب بکنیم چنونچه مشهور گفت، یا نه حمله بر تقیه بکنیم اصل استحبابش هم خلل پیدا کنه. اینجا مرحوم آجارزا فرمان ولو این که ما این تقیه رو احتمالش رو میدیم، اما این همه روایات اینم ائمه ابتداعاً خودشون گفتن بدون سوال، یه وقت سوال میکنن خب حضرت جواب میده میگه بدی، اما امام علیه السلام هم تو ابتداع به ساکن میگه بدی، این دیگه چه دعایی دارد امام حکم خلاف واقع را بگه تقییتن؟ پس زور میارد که ما حمله بر تقیه بکنیم. این فرمایش حاج آرزا. اینجا ما عرض میکنیم اولا این روایت هایی که ما در زکات مال و تجاره خوندیم هیچ کدومش روایت ابتدایی نبود، اینا همش سوال بود. بله در مال یتیم بعضیاش ابتدایی بود، اما این روایت هایی که در این باب داشتیم همش مسبوق به سوال بود. ان رجلن اشترا مالن، یا نمیدونم فرض بگیرید سألهو سعید الاعرج این که انا نکبس و زیت، من نمیدونم چجوری این که مرحوم آجا رضا میفرماد ابتداعا چه دعایی داشتن ائمه حکم خلاف واقع بگن، اگه سوال بود باز یه چیزی بود، این روایت ها اغلبش سوال. هذا اولا. و ثانیاً بر فرض حکم ابتدایی باشد، من عرض کردم یه وقت ائمه ما میخوان مثلا فرض بی باسه ترس از ابو حنیفه و شافعی یه چیزی باشد، اینجا اون وقت شما میگوید خب ابتدا به ساکن چه دعایی دارد امام یه حکم خلاف واقعی بگه، سوال نکرده. اما اگر چنون چه اونطور که من عرض کردم برای حفظ جان شیعه ها از حکومت امام علیه السلام مسئله رو بگد یا نگد، حکومت میاد میگیره. اینجا ائمه علیه السلام چون میدونستن شیعه ها تو ذهنشون است که عفا رسول الله و زع رسول الله از زکات علا تسعه و عفا اما سوا ذالک، شیعه ها دندون گردی میکنن نمیدن مالیاتو به حکومت. برای این که جان شیعه محفوظ باشه، برای حفظ جان شیعه، ابتداعا ائمه مطلبی رو فرموده باشن که بهتون بگم شیعیان حالا که حکومت دست این هاست، برای حفظ جانتون از دادن مالیات فرار نکنید، برای اینکه حساس نشن روتون و شیعه ها رو مثلا ریششون رو بکنن. من سبته اسفاده سبته، یعنی هست دیگه، بخواید با آش خالته بخوری پاده نخوری پاده، وجبه یعنی سبته هست، حکومت میگیره دیگه. این ممکنه این معنا باشه. علی حالن، پس اینی که مرحوم حاج آقا رضا میفرماد که این اگر سوال بود خب میشد بگون جواب تقییتا گفته شده، اما حکم ابتدایی چرا ائمه کردن؟ ما عرض کردیم اولا اغلب روایات، بلکه همه روایاتی که ما اینجا خوندیم همش مسبوق به سواله، و ثانیاً حکم ابتدایی هم برای حفظ جانشی از حکومته. یه نفری که قائد و رهبر یک جمعیتیه، برای حفظ اون جمعیت و گروه خودش ممکن است ابتداعاً ببینید که الان اوضاع روز اینجوری است که میان مالیات رو میخوان بگیرن، شیعه هم دندونگردی بکنن و اون وقت جانشون در معرض خطر باشه. اینجا ابتداعاً بفرمان این مالیات رو بدید خودتون رو حفظ کنید. بنابراین مسئله تقیه خیلی قوی است احتمالش. حالا دی وقت گذاشت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.